یادشون میاد هیچ کدوم از شهرک هایی که نزدیک تهران ساخته شد وجود نداشت. نه تهران پاس بود، نه نارمک، نه شهرارا، آریا شهر، نمیدونم تهران سر و بقیه اینجا. اینجا بیابون بود. در زمان رضا شاه که شروع کرد به توسعه تهران، شمال تهران شاه رضا بود، خیابان شاه رضا. در وقتی که ناصرالدین شاه بود، شمال تهران میدان توپخونه بوده که بعد شده میدان، در زمان رضا شاه شده میدان سپه. در اون وقتی که درخواست کرده اونجا بیابون بوده. بیابون هم نمیگم که ارزش صفر داشته، در هر حال جزی از خاک ایران بوده و جایی بوده که سبز و خورم بوده و هوای خوب داشته، در هر حال ارزش داشته. ولی در آن بیابانی که در آن زمان، در زمان محمد شاه بوده، اون بیابان ارزش چندانی نداشته. حالا ما در تاریخ میخونیم که هر سال یک قطار راه میافتاده از تهران در ماه می، که تعداد زیادی کالسکه و درشکه و مامورین سفارت اساسیه و چادرها رو بار میکردند و حمل میکردند به بلحک، یک قطار طولانی، و بعد دو سه ماه بعدش دو دفعه اینها بر میگشتند. بعد از یک مدت اینها به فکر میفتند که این چه کاریه که ما هر سال چادر و وسایل و لوازم آشپزخونه و بسیاری وسایل دیگره که اصلا در تهران مورد نیاز نیست، اینها رو برداریم و ببریم اونجا و دو دفعه اینها رو برگردونیم. بهتر اونه که در اونجا اتاق یا ساختمان کوچیکی یا یه چیزی درست میشه که این در اونجا بتونیم همونجا بگذاریم این اساسی و چادرها رو دیگه. این زحمت حمل به تهران اینا رو نداشته باشیم. در این وقت ناصرالدین شاه پادشاه بوده و کسی هم که اون سفیر بوده در اونجا که یک سفیر مقتدر بوده به اسم مکنیل. این مکنیل میره پیش ناصرالدین شاه و این مسئله رو عنوان میکنه که آقا ما در این دیوان قلحک فعلا تابستونا میریم و منزل میکنیم و یا خیال داریم اتاق چیزی بسازیم که اساسیمون اونجا بگذاریم و یا اینکه ساخته بودن مثلا یک چیزهایی. ناصرالدین شاه یک قطعه زمین میبخشه به این سفارت انگلیس، یعنی به مالکیت اونها در میاره، میبخشه، متعلق میشه به اونها. این زمین ناصرالدین شاه میبخشه، البته محمد شاه داده بوده که، یعنی اجازه داده بوده سکونت اختیار کنند، اما این شخص ناصرالدین شاه یک زمین میبخشه به سفیر انگلیس. در اون وقت یک سفیر انگلیس در اینجا داشته یک زمینی که کنار او بوده میخره، زمینی در کنار او، زمینی که ناصرالدین شاه بخشیده بوده میخره، اونم میده سر اون زمین. اما اون زمینی که خریده بوده شخصی متعلق به خودش بوده. بعد از اون که میمیره یک معشوقه داشته، طبق اون قوانینی که مربوط بوده به دولت انگلستان که حالا ما نمیدونیم به چه علت، این زمین متعلق میشه به اون معشوقه. این معشوقه دختری داشته، یک دختر نامشروعی داشته به اسم ویکتوریا، که این زمین میده به اون ویکتوریا. ویکتوریا میدونه که اینه دولت انگلستان، یعنی سفارت انگلیس میخواد چنگی در بیاره، برای که دولت انگلیس نتونه این کارو بکنه میره با یک نفر روسی ازدواج میکنه و اون روسی حفظ میکنه این زمینه. بعد دیگه دولت انگلستان نمیتونست این از چنگ اون در بیاره. ولی در 1906 که اون موقع مشروطیت و اینها بوده و دولت انگلستان با دولت روسیه تقریبا به توافقهای رسیده بودن، در این مورد هم توافق میکنن و اون زمین میخره سفارت انگلیس. اون قدری که دولت یعنی ناصرالدین شاه بخشیده بوده، ما یعنی من الان نتونستم طول ارزش پیدا کنم در جایی. همش نوشتن یه قرده زمین ناصرالدین شاه بخشید، چقدر معلوم نیست. بعد اون زمینی هم که آلیسون، شخصی که گفتم زمین خریده و معشوقش رسیده، اون آلیسون اسمش بوده، اون هم نمیدونم چقدر بوده. ولی مجموع این دوتا زمین مجموعاً میشه 45 ایکر. 45 ایکر زمین مجموع این دوتا بوده که حالا میدونید هر ایکری حدود 4000 متر. حالا 45 که ضرب در 4000 بکنیم میشه مثلا 182,000 متر مربع بوده اون زمین در اون وقت. حالا اون زمین در ابتدا هیچی ساختمان نداشته، بیابون بوده و در اون وقت ارزش زیادی نداشته. ولی وقتی که سفارت انگلستان صاحب اون زمین میشه، شروع میکنه دیگه به ساختمان. و اولش هم همین آقای آلیسون که عرض کردم شروع کرده بوده و به تدریج برای تمام کارمندان سفارت خونه میسازن، در تابستان میرن اونجا منزل میکنن و اینها. و این متعلق بوده به سفارت انگلیس به علت بخششی که ناصرالدین شاه کرده بوده و به علت اون زمینی که آلیسون خریده بوده. اینها ارتباط با رضا شاه نداشته. وقتی که رضا شاه میایه، قانون ثبت اسناد درست میشه، قرار میشه هر کس که خانه زمینی ملکی در هر گوشه از ایران داره بره ثبت کنه. معمولا اون وقت برچاق داشتند و برچاق ها رو یک آخوند مینوشته و نقل میکرده از هر مالکی بیه مالک دیگه. و اینها خیلی اشکال پیدا میشده. یک خونه که مثلا چند تا بچه داشته و هر بچه چند تا باز بچه برای پیدا میشده، اینها بعدا بخلاده مشکل بوده تا اینها تقسیم کنند. و اصلا بعضی از مجتهدین و آخوندها فوقلاده کثیف بودن، بین جمله مثل آقای سید عبدالله بهبهانی، پیشوای مشروطیت. شخص اصلا انواع اسناد ما داریم، وقتی بقیه عرضه می کنم سندش هم کنارش دارم، یعنی اگر کسی اعتراض کرد فورا در مورد آقای عبدالله بهبهانی ده ها سند میشه ارائه داد. به وقتی که مثلا من میخواستم خونه ای از یه بگم مال منه، یه آقای بهبهانی فورا پولی میگرفته میگفته بله متعلق میشه همچنین. یک شخص دیگه باز می آمده پول بیشتری می داده، می نوشته نه متعلق به او. باز من می رفتم پول می دادم، دو دفعه می گفته نه اشتباه کردم. یعنی از این مطالب خیلی داشتیم. رضا شاه میاد تمام این موارد از بین می بره، قانون ثبت اسناد درست می کنه. دیگه رضا شاه اونجا ننشسته بوده که هر کس اومد خونش خاص به ثبت بده سوال کنه آقا چی بود، امروز چی آمد، چی به ثبت داد یا نه. در اون وقت سفارت انگلیس خواسته این قلعه به ثبت برسونه. طبق قوانین اون وقت شخص دیگه بونچاخ که نداشته، باید استشهاد تموم کرد. یک استشهادی نوشته طلب شهادت کرده از کسانی که آگاه هستند و میدونن که این مادمان. تعدادی از رجال وقت به طوری که من شنیدم، یکی از اونها حکیم الملک، ابراهیم حکیم الملک بوده و چند نفر دیگه از رجال وقت، از بزرگان اون وقت، این زی نمیدونه امضا کردن که بله ما آگاهی داریم که این محل، این محل قلحک متعلق به سفارت انگلیس ثبت هم اون ثبت رسونده. این اصلا از ابتدا تا انتهاش رضا شاه اصلا ندخواهد داشته، نه آگاه بوده. چه میدونستی که مثلا محمد شاه بخشیدی یا فتح علی شاه بخشیدی؟ اینا در تاریخ هست و اینها رو اگر ما تصور کنیم که اینها رو رضا شاه میدونسته اشتباه میکنیم. به هر جهت این هیچ ارتباطی با رضا شاه نداره. اول دفعه محمد شاه زمین اجازه داده، دفعه دوم ناصرالدین شاه بخشیده، قسمتی از اون آلیسون سفیر انگلیس خریداری کرده و در هر حال اون وقتی هم که کارها انجام شده بین 12 کیلومتر تا تهران فاصله داشته، دو فرسخ. در اون وقت بین تهران اونجا بیابون بوده اون زمین ها. این مثلا چند تا قبل به خاطر تو هست یا شنیده بودید که یک شخصی در آلمان، یک ثروتمند اومد اسرار خودش باش کرد، اسرار زندگیش. معلوم شد که شخص یتیمی بوده که اون در زمان تولد سر راه گذاشته بودن. این شخص در یتیم خونه بزرگ شده بود و بعد کوشش کرده بود و بالاخره در اثر فعالیت خود ثروتمند شده بوده. در رادیوی آلمان صحبت میکنه شهر زندگی خودشه و بعد اظهار میکنه که خوب بود، من مادر خودم میشناختم که در فلان تاریخ در فلان جا من گذاشته سر راه. آقا بعد از مدتی 23 تا مادر برای شخص پیدا شده بود که همه مدعی بودن که مادر این هستن. حالا هم یه بسیجی ها فهمیدن که این زمین هر مترش نمیدونم اینقدر ارزش داره، فوراً به فکر بسیج خور شدن افتادن و که زمین بسیج بکنن. و در این حال اونای هم که دشمن رضا شاه هستند، حتی تعدادی از اونهایی که خودشون شاهزاده قاجار میدونن هیچ نمیدونن که خود فتح علی شاه و ناصرالدین شاه این زمین و محلش داده به سفارت انگلیس. آمدن علیه رضا شاه بزرگ صحبت میکنن که بله این رضا شاه داد بخشید، یعنی جوری هم صحبت میکنن که بله این زمین با اون ساختمان ها، با اون تشکیلات، با اون وسائل همه همینطور وجود داشته و رضا شاه اون معلوم نیست از کجا گرفته تش داده تش به این سفارت انگلیس. این بود شرح مختصری در مورد این باغ قلحک. اگر که سوالی در این مورد هست
یه لحظه من فقط من اعلام بکنم یک شنبه 4 ژانویه 2009 میلادی مطابق با 15 دی ماه 2567 شاهنشاهی عزیزان ساعت هست 9:11 به وقت انگلستان، مهمان برنامه آقای شمشیری. آقای شمشیری راجع به قانون انگلیس معشوقه فرمودید، در انگلستان قانون به این اساسه که معشوقه دوست دختر یا هر خانومی به مدت 6 ماه با یک مردی در یک خونه یا هر جایی که باشه نصف اونجا ماره اون خواهد بود، وقتی هم فوت بکنه همش ماره اون هستش. این قانون انگلیس برای حمایت زنان. در خدمتتون هستیم.
بر شما که مشکل حل کردید و خیلی ممنونم. چون این واقعا یک ابهام بود که به چه دلیل بعد از فوت آلیسون این زمین رسیده بوده به معشوقه او و اون هم داده بود به دختر خودش. خیلی ممنونم.
تمنون کنم.
برم روی سوال دوم.
خواهش میکنم.
سوال دوم در مورد راه آهن. راه آهن در اون وقت مرتب مرحوم الو فرمایشی داشتید؟
نه من صحبتی نکردم، بفرمایید. خواهش کنم.
بله در اون وقت مرحوم مصدق وکیل مجلس بود، نماینده بود. این شخص مرتب تعدادی سخنرانی کرده و در اون وقت در ابتدای سخنرانی هاش که همه خوشبختانه بنده جمع آوری کردم و همینجا الان هست در اختیارنه. در مورد راهن در ابتدا مدعی بوده که ایران اصلا احتیاج به راه آهن نداره و راهن یه چیز بی خودیه، ما باید کارخانه قند بخریم به جای راهن. کارخانه قند که بخریم بعد از یک سال دو سال نمیدونم تمام 100% نفع پیدا میکنیم و بعد میتونیم هر وقت دلمون خواست راهن بکشیم. بعد از چندی و اینها رو من رفتم اسناد وزارت خارجه انگلستان مربوط به آن زمان و مطالب روزنامه های انگلستان جمع کردم و اینها در یک کتابی که اسمش هست راهن سرتاسری ایران، رضا شاه بزرگ و محمد مصدق که این کتاب نوشتم، در این کتاب همه این مطالب و اسناد جمع‌آوری شده و هست، یعنی اینها دروغ نیست. در درست همزمان با محمد مصدق میگفته ما احتیاج نداریم به راهن، اسناد وزارت خارجه انگلیس هم حرفش روی بوده که آقا ما باید کوشش کنیم که در ایران راهن اصلا کشیده نشه. بعد یک دفعه مصدق نظرش عوض میکنه در مجلس شورای ملی، میگه خیلی خوب، حالا اگر قرار شد راهن کشیده بشه بهتر اونه که بین قصر شیرین و کویته کشیده بشه، کویته در زاهدان و انتهای خط آهن اروپا که می اومده به بغداد و می اومده به مرز ایران.